بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتابی رو که آغاز کردیم کتاب سوم مشتمل بر 4 بحثه. یه بحث پیرامون مفترات سوم، اون چیزایی که باعث میشن روزه باطل بشه. بحث دوممون شرایط صحت روزه است. بحث سوم پیرامون یه سری احکام عمومی مربوط به روزه است و بحث چهارم به دلیل اینکه یکی از اعمال در اعتکاف روزه گرفتن، مباحث مربوط به اعتکاف را انشاءالله خواهیم خواند. اما نسبت به بحث ابتداییمون که مفترات روزه باشه، میدونید 9 چیز باعث میشه که روزه انسان باطل بشه. به عبارت دیگه اگر ما بخوایم روزه را تعریف کنیم، میگن روزه اینه که انسان قربتاً الالله از 9 چیز اجتناب کنه. اگر هر کدوم از این 9 چیز در حالت روزه برای انسان پدیدار بشه، روزه انسان را باطل میکنه. اولین از اونها خوردن و آشامیدنه. باید انسان روزه‌دار نخورد و نیاشامد. حالا در اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که در خوردن و آشامیدن فرقی نمی کنه. حالا اون چرا که ما می خوریم یا می آشامی، عادتاً افراد او را می خورن یا می آشامند یا نمی خورن، نمی آشامند. مثلا افراد به صورت عادی و طبیعی کسی خاک را نمی خوره. فرقی نمی کنه اگه روزدار حتی تربت امام حسین علیه السلام را در حالت روزه برداره و بخوره، که عادتاً مردم خاک نمی خورن، این روزش باطل میشه. لذا تفاوتی نمیکنه اون چرا که میخورد یا میآشامد امر متعارف و معتادی باشه یا عادت بر او نباشه. نکته دوم، مجرای خوردن هم فرقی نمیکنه. هر وقت عنوان خوردن و آشامیدن صدق بکنه. حالا ممکنه یک نفر سلامت داشته باشه، از راه دهان میخوره یا میآشامد، یا نه یه ناراحتی داره، بیماری داره که از طریق شلنگی که به بدنش متصل میکنن عمل خوردن و آشامیدن به اون شکل محقق میشه. میفرماد از این جهت هم فرقی وجود نداره، بازم روزه انسان باطل میشه. نکته سوم، فرقی هم نمیکنه در خوردن و آشامیدن، چه کم باشه یک ذره برداره بخوره یا نه زیاد بخواد بخوره، فرقی بین کمی و زیادی وجود نداره. همین که عنوان اکل و عنوان شرب، یعنی عنوان خوردن یا آشامیدن صدق بکنند، همین مقدار کافیست که اگر تعمدن این کار را بکنه روزه اش باطل بشه. نکته چهارم که در مورد خوردن و آشامیدن وجود داره اینه، حتی اخلاط سر و سینه را اگر انسان داخل فضای دهان بکنه و بعد اونها را پایین بده، او هم روزش را باطل میکنه و به این هم عمل اکل صدق میکنه، لذا جایز نیست و مبطل روزه است. نکته پنجم اینه که استفاده از آمپول یا قطرهایی که انسان استفاده میکنه، در چشمش میریزه یا در گوشش میریزه، اینها برشون عنوان خوردن و آشامیدن صدق نمیکنه و باعث ابطال روزه نمیشه. نکته ششم که در باب خوردن و آشامیدن مطرحه اینه، اگر انسان آب دهانش را جمع بکنه و بعد یک دفعه اینها را هم فرو ببره، فرو بردن آب دهان موجب باطل شدن روزه نمیشه. به عبارت دیگه به این عنوان اکل و شرب صدق نمیکنه، حتی اگر آب دهان را جمع بکنه یه مقداری که گذشت، بعد اینها را بخواد فرو ببره. پس اولین چیزی که باید شخص روزه‌دار از او اجتناب کنه، و چون روزه یک عمل عبادی است باید قصد قربت هم درش داشته باشه، مسئله اکل و شرب. مسئله بعدی مسئله جماع. در مورد جماع ما چند تا نکته داریم. نکته اول اینه، فرق نمیکنه این عمل مقاربت چه از جلو صورت بگیره، چه از عقب، چه از قبول، یا به عبارتی چه از دوبر صورت بگیره، فرقی نمیکنه، روزه را باطل میکنه. نکته دوم اینه، شخص چه فاعل باشد و چه مفعول باشه، فرقی نمیکنه. اگر عمل جماع صورت بگیره، حالا چه مرد را و چه زن را، چه فاعل را، چه مفعول را، فرقی از این جهت وجود نداره، لذا روزه را باطل میکنه. نکته سوم در باب جماع اینه، اگر کسی قصدش جماع باشه ولی شک بکند که آیا دخول صورت گرفته یا دخول صورت نگرفته، یا اگر دخول صورت گرفته آیا به مقدار حشفه داخل شده تا روزهش باطل بشه یا نه، اینجا می فرماید روزهش باطله، منتها قضا داره
ولی کفاره نداره، با اینکه شک هم داره. این هم یه نکته. مورد سوم، از چیزایی که روزه را باطل میکنه انزال منی است. هر موقع انسان مقدمات خروج منی را فراهم بکنه و بعد منی خارج بشه، این باعث ابطال روزه میشه. نباید این کار رو بکنه، جایز نیست. بله، اگر مقدماتش رو خودش فراهم نکرده، قصد انزال منی نداشته، یک عکسی را دید، یک صحنه ای را دید، ناخودآگاه منی ازش خارج شد، اینجا دیگه نه، در حقیقت به این نزول منی میگن، انزال منی اطلاق نمیشه، رضا روزش باطل نمیشه. مورد چهارم، تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح. اگر کسی عمدن جنوب بوده و غسل نکنه و تا اذان صبح بر این حالت باقی بمونه، این هم باعث میشه که روزه اون روزش باطل بشه. پنجمین مورد که باید ازش اجتناب کنه، نسبت دروغ به خداوند و پیامبر و حضرات معصومین بنابر قول بسیاری از فقها فرقی نمی کنه، چه پیامبر باشه، چه خدا باشه، چه حضرات معصومین، اگر دروغی را نسبت بده به اونها روزش باطل میشه، لذا در ماه رمضان باید اجتناب بکنه. ششم، اگر کسی غبار غلیظی را به حلقش برسونه، به نظر بسیاری از فقها روزش باطل میشه، لذا غبار غلیظ باید به حلق نرسه. مورد هفتم، سر روزدار نباید در ماه مبارک رمضان در زیر آب فرو بره به صورت یک دفعه. این مورد هفتم. مورد هشتم، انجام عمل شیاف با مایعات روزه را باطل میکنه. و آخرین مورد که روزه را باطل میکنه اینه که عمدن کسی در ماه مبارک رمضان استفراغ کنه و قی بکنه، این هم باعث میشه که روزه اش باطل بشه. پس روزه یعنی این که انسان قربتن الالله امساک کنه و اجتناب بکنه از این موارد نهگانه. این حالا نسبت به اصل مواردی که امساک از اونها و اجتناب از اونها در حال روزه واجب و لازمه، تا انشاءالله مستند اونها رو خدمتتون عرض کنیم. مفترات الصوم، الصوم هو الامساک قربتن عن المفرد مفترات التالیه. صوم اینه که انسان امساک کنه، در لغت به معنای امساکه، خودنگهداریه، ولی در اینجا از یه امور خاصی، یعنی قربتن الالله اولا درش لازمه، اون هم امساک بکنه، اجتناب بکنه از مفترات زیر، اونهایی که روزه را باطل میکنن. یک، اکل و شرب، تفاوتی نمیکنه، بلا فرق بین المعتاد و غیره. میخواد این اکل و شرب معتاد باشه، مثل همین غذاهایی که میخوریم، نوشیدنی هایی که استفاده میکنیم، یا نه اکل و شرب غیر معتاد باشه، مثل خاک باشه، چیزی باشه که متعارف نیست. و دوباره فرقی نمیکنه ولا بین طریق المعتاد و غیره، مجرایی که میخوره مجرای معتاد و عادی باشه مثل دهان، یا مجرا و طریق غیر معتاد باشه مثل از طریق شلنگی که وصل میکنن به بدن انسان تا تغذیه صورت بگیره. سوم، فرقی نمیکنه بین اینکه قلیل باشه، کم باشه، ول کثیر یا زیاد بخوره، ولو یک ذره هم بخوره، اکل برای صدق بکنه، روزه باطل. ولا یجوز ابتلاء ما یخرج من الصدر او ینزل. نکته چهارمی که عرض کردم، فضولات بدن، اخلاط سر و سینه را نمیتونه در ماه مبارک رمضان اگر به فضای دهان ملحق شد و آمد دوباره فرو ببره، جایز نیست، بل ایدنه. آنچه که خارج می شود از سینه، او ینزل من الرأس، یا از سر میاد، از اخلاط سره، البته اذا وصل الى فضاء الفم، زمانی که اینها برسه به فضای دهان، ولی اگر در خود جلوس هنوز به فضای دهان نرسیده اونها رو فرو ببره، اون موجب ابطال روزه نمیشه. نکته پنجم، ولا بأس باستعمال الابره او القطره. مانعی نداره، به این اکل و شرب نمیگن که استعمال کند سوزن و آمپول را، یا قطره‌ای که در گوشت یا امثال گوشت میخوان بریزن، مثل در بینی میریزه، قطره را در چشمش میریزه، به اینها هم اکل و شرب نمیگن، لذا اشکالی نداره. و کذا مسئله ششم، و همچنین بل اما تجمع من البصاق فی الفم، بل ایدن آنچه که جمع میشه از آب دهانش در دهانش، این هم مانعی نداره و موجب ابطال روزه نمیشه، به عبارت دیگه به این اکل و شرب اطلاق نمیشه. این مورد اول که اکل و شرب. دوم، الجماع، باید اجتناب بکنه از این مفطر، حالا میخواد قبلن باشه او دوبرن، این نکته اول که عرض کردیم. دوم، میخواد فاعل باشه یا مفعول. سوم، ولو قصد الجماع و شک فی الدخول، اگر قصد جماع داره ولی نمیدونه آیا عمل دخول صورت گرفته یا نه دخول صورت گرفت، شک او بلوغ فی بلوغ مقدار الحشفه، عطفه بر دخوله، شک بکنه در این که آیا به مقدار حشفه داخل شده یا نشده، جواب لو اگر قصدش جماع بوده، شکش در دخول یا مقدار حشفه بوده، وجب القضاء، اینجا قضاء اون روز واجبه دون الکفاره، البته کفاره دیگه برش لازم نیست با اینکه قصد جماع هم کرده. سوم انزال المنی، اگر منی را بیرون بیاره بعد تهیه الاسباب المؤدیه له، بعد از اینکه خودش آماده کرده اسبابی و عللی را که منجر به انزال میشه، خودش قصد کرده کارهایی بکنه که منی خارج بشه، اما اذا نزل بلا قصدن، اما اگر نه انزال منی، نزول منی صورت گرفت ولی قصد نداشته که منی ازش خارج بشه، فلا شیعه، اینجا چیزی برش نیست، روزه اون روزش صحیحه. چهارم تعمد البقا علل جناب، اگر کسی عمدن باقی بمونه بر جنابت حتی یطلع الفجر، تا اینکه فجر طلوع بکنه، اذان صبح بشه، این هم باید اون روزش را قضاش را به جا بیاره و اون روزش روزش باطل. پنجم الکذب علی الله، دروغ بر خدا یه سبحان او رسوله یا پیامبر اکرم او احد المعصومین علیه الصلاه و السلام، البته فی رأی کثیره، در رأی بسیاری از فقها این تفاوتی نیست، دروغ چه بر خدا و پیغمبر باشه چه بر حضرات معصومین باشه، در هر صورت به هر کدوم از اینا نسبت دروغی را بده روزه اش باطل میشه. ششم ایصال القبار الى الحلق فی رأیه، در یک رأی و نظری بعضی از فقها ها گفتن اگر قبار به حلق برسه روزه باطل میشه. هفتم رمس و رأس فی الماء، فرو بردن سر در آب باطل میکنه، لذا باید از این مفطر هم اجتناب بکنه. هشتم الاحتقان بالمایه، شیاف با مایعات اگر انجام بده از طریق مخرج شیاف که میکنن، این هم روزه را باطل میکنه. و نهم تعمد القی، اگر یک شخص روزداری عمدن استفراغ کنه و عمدن قی کنه، این هم باعث میشه که روزه اون روزش باطل بشه. مجموعا اگر ملاحظه کنیم 18 تا نکته و مسئله در اینجا عنوان کردن، باید جواب این 18 مسئله را بدیم، مستندشون را بررسی کنیم. مسئله اولین بود که روزه احتیاج به قصد قربت داره، فرمودن روزه چیه؟ هو الامساک قربتن، قربتن الالله، باید از مفطرات امساک بکنه، در لغت که قصد قربت درش لازم نیست، اما چرا ما میگیم اینجا قصد قربت لازمه؟ دو دلیل اقامه میکنن. دلیل اول علم متشرعه، ما میبینیم در ذهن تمام متشرعه در طول تاریخ این بوده که باید روزه را که میگیرن به قصد قربت بگیرن. سوال، این چیزی که در ذهن متشرعه به وجود اومده منشأش چی بوده؟ یا باید حملش کنیم بر لهو و لغو؟ هیچ منشأ و دلیلی نداره، همین جوری، این رو که نمیتونیم به همه متشرعه نسبت بدیم، یا دلیل داره، دلیلش چی میتونه باشه؟ این همه متشرعه در طول تاریخ اگر روزه میگرفتن به قصد قربت میگرفتن، دلیلش نمیتونه باشه مگر اینکه از حضرات معصومین شنیدن. بنابراین سیره متشرعه یکی از دلایل اینه که در روزه قصد قربت لازم. دلیل دوم، ما یک سری روایاتی داریم که در اون روایات عنوان کردن اسلام بر 5 پایه عنوان شده و بنا شده: 1 نماز، 2 زکات، 3 حج، 4 روزه و 5 ولایت. همون جوری که ایشون میفرماد این روایات میگن اسلام بر 5 چیز بنا شده، ایشون میفرماد کبرای دلیل، ما احتمال نمیدیم که اسلام بنا شده باشه بر یک امری که قربی نباشه، احتیاج به قصد قربت نداشته باشه، همون جوری که نماز، زکات، حج، همه اینها احتیاج به قصد قربت دارن، بعید میدانیم اسلام بنا شده باشه بر یک امری و اصول اولیه، بنای اولیه اسلام یک چیزی باشه که در او قصد قربت لازم نباشه، هیچ فرقی با شستن یک لباس نداشته باشه. ایشون میفرماد ما این احتمال را نمیدیم و به طور قاطع میگیم حالا که اسلام بر 5 چیز بنا شده، همون جور که در سایر موارد قصد قربت لازمه، در روزه هم حتما قصد قربت لازمه. این مسئله اول. مسئله دوم این بود که ما عرض کردیم در تعریف روزه، روزه اینه که انسان قربتن الله امساک کنه از فقط این نه مفطر، نه سایر امور. دلیل چیست؟ دوباره میفرماد دو دلیل میتونیم اقامه کنیم. دلیل اولمون سیره متشرعه. ما نگاه میکنیم میبینیم متشرعه روزه را این میدونن که انسان از همین نه چیز فقط اجتناب کنن و امساک کنن. حالا چرا در ذهن متشرع یک چنین چیزی بیان شده؟ بدون علت که نمیشه، دلیل داره. دلیلش چی میتونه باشه؟ یک نفر و دو نفر که نیست، تمام متشرعه در طول تاریخ، این همه آدم متشرعه فقط این امساک های خاص را روزه میدونستن. معلوم میشه این از حضرات معصومین یاد گرفتن، علمشون مستند به اونجاست. پس سیره متشرعه یکی از ادله اینه که روزه یعنی امساک از همین مفترات نهگانه، نه چیز دیگه. دلیل دوم، ما انشالله میخونیم در روایاتی که میاد که ائمه و حضرات معصومین بیان کردن، مثلا یا آیات قرآن، اکل و شرب نباید باشه، انزال منی نباید باشه، تعمد غی نباید باشه و سایر امور. میبینیم فقط این موارد را ذکر کردن. خب نسبت به سایر موارد اصل براءت جاری میکنیم، این موارد را دلیل بیان کرده، نسبت به سایر موارد شک میکنیم آیا امساک از اونها لازم هست یا لازم نیست. اصل براءت میگه لازم نیست. پس به کمک اصل براءت از یک طرف و آیات و روایاتی که مواردی که باید امساک کنیم بیان کردن از یک طرف، از مجموع اینها به دست میاریم که امساک در ماه رمضان فقط امساک از همین امور نهگانه است و از امور دیگه لازم نیست. این دلیل ها را دقت کنید تا انشالله موارد نهگانه را مستندشون را خدمتتون عرض کنیم. اما اعتبار القرب فی الصوم، اما این که عرض کردیم معتبر است قصد قربت در روز شرعن، بالرغم من عدم اعتبارها فیه لغتن، با فرض این که میدونیم قربت در کلمه صوم در لغت معتبر نیست، او به معنای امساک در لغت، قصد قربت درش نیست. چرا میگیم لازم هست؟ فلارتکاز المتشرع، دلیل اول، به خاطر ذهنیت و علمی که متشرعه دارن، اون علمی که لا یحتمل وصوله من غیر شر، ما احتمال نمیدیم این علم بهشون رسیده باشه از غیر حضرات معصومین، از غیر شر. اون چی که در ذهن متشرعه وجود داره قطعا از حضرات معصومین رسیده. این دلیل اول. دلیل دوم، و یمکن التمسک بما دل علی بناء الاسلام علی خمسه، ممکنه تمسک بکنیم به اون روایاتی که دلالت میکنن که اسلام بنا شده بر پنج چیز: یک صلات، دو زکات، سه حج، چهار صوم، پنج ولایت. فانه لا يحتمل بناء الاسلام على امر غیر قربی، ما احتمال نمیدیم که اسلام بنا شده باشه بر یک امری که قربت و قصد قربت درش معتبر نباشه، همون جوری که در بقیه معتبره در این هم معتبر. اسلام نمیشه مبتنی بشه بر یک امری که پایه و اساس دینه در این حال احتیاج به قصد قربت نداشته باشه. این مسئله اول. و اما اعتبار کونهی من المفترات الخاصه، مسئله دوم، ما عرض کردیم امساک هست اما نه از هر چیزی، متعلقای خاصی داره، نه چیز. چرا؟ میفرماد فلقضا ارتکاز المتشرع بذالک. دلیل اول، حکم میکنه علم متشرعه به این، اون ذهنیتی که متشرعه دارن در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم فقط امساک از همین نه چیز بوده. این علمشون از کجا پیدا شده؟ قبلا عرض کردیم حتما از حضرات معصومین از شهر شنیدن. دلیل دوم، مضافاً الی الادله الاتیه، علاوه بر این که ادله انشالله آتیه میاد، آیات و روایات که دلالت میکنن علی مفتریت ذالک، میگن این نه چیز مفتر هست، خب شاید چیزای دیگه هم باشد. میفرماد بعد از ذم البراء عن مفتریت غیرها الیها، بعد از اینکه اضافه کنید اصل براءت را از مفتر بودن غیر از این خاصه ها، مفترات خاصه، به اون مفترات خاصه، براءت را از مفتر بودن غیر این نقطه ضمیمه کنید به همین مفترات خاصه، اصل براءت. نمیدونم آیا غیر از این نقطه هم باید اجتناب بکنم امساک کنم یا نه، اصل براءت میگه امساک از سایر موارد لازم نیست. اینم یک مسئله. مسئله سوم، ما عرض کردیم اولین چیزی که باید شخص روزدار از او اجتناب کنه به محض این که اذان صبح میشه، اکل و شرب. به چه دلیل؟ میگه دلیل ما هم آیه قرآنه هم روایات. آیه قرآن داریم کلوا و اشربوا، شب بخورید و بیاشامید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا اذان صبح شد، تبین حاصل شد. به محض اینکه تبین حاصل شد و اون روشنایی رو در آسمان دیدید، دیگه نمیتونید بخورید و بیاشامید. پس این آیه قرآن. از اون طرف یه روایاتی داریم که میفرماید به شخص روزدار به روزه اش چیزی ضرر نمیرساند مگر طعام و شراب و نساء و فرو بردن سر در آب، که چند مورد را امام ذکر میکنه. خب از این روایت چی میفهمیم؟ معلوم میشه که اکل و شرب مضر به صحت روزه هستن. پس معلوم میشه یکی از چیزایی که باید شخص روزدار از او اجتناب کنه یکی اکل است و یکی شرب. سوال، آیا تفاوتی هست بین معتاد و غیر معتاد؟ حالا چه غذا باشه چه خاک باشه؟ میفهمد تفاوتی نیست. به چه دلیل؟ اولا به این دلیل که متعلق اکل و شرب در آیه و در روایات حذف شده. در بلاغت اگر مستحضر باشید، شما در علم بلاغت خوندید، یکی از چیزایی که حذف مفعول یا متعلق بر او دلالت میکنه دلالت بر عمومیت. اگر مثلا ما بگیم ان الله یغفرو، خداوند می آمرزد، مفعول را حذف کنیم، میگن این حذف دلالت بر عمومیت میکنه، یعنی همه گناهان را، کل الذنوب، حذف دلالت بر عمومیت میکنه. در اینجا هم متعلق این اکل و شرب حذف شده. چرا بخوریم چرا بیاشامیم معلوم نیست، چون حذف شده از راه این قاعده بلاغی میگیم دلالت بر عمومیت میکنه. حالا میخواد چیزی باشه که عادت بر خوردن او هست یا چیزی باشه که عادت بر خوردن او نیست. و همچنین میتونیم از اطلاق روایات هم استفاده کنیم. در روایت گفته غذا، خوب دقت کنید، طعام، شراب، چیزی که طعام باشه یا شراب باشه، یا به عبارت دیگه گفتن خوردن و آشامیدن. خب این مطلقه. آیا وقتی من خاک میخورم به این خوردن اطلاق میشه یا نمیشه؟ بله. وقتی چیزی را بخورم که عادتا او را نمیخورن، بر او خوردن اطلاق میشه؟ بله میشه. لذا روایات ما و ادله ما مطلقه. وقتی شدن مطلق، هم شامل چیزی میشه که معتاد باشه، هم شامل چیزی میشه که عادتا خوردن او صورت نمیگیره. و همچنین از اطلاق روایات میتونیم استفاده بکنیم، اینکه کم بخورم یا زیاد، چون میگن نباید عمل خوردن و آشامیدن صورت بگیره، مطلقه، چه خوردن کم چه خوردن زیاد. ثالثاً از اطلاق روایات میتونیم استفاده کنیم، چه عمل خوردن از مجرای دهان صورت بگیره که مجرای معتاد و عادی است، چه از غیر مجرای معتاد، از طریق یک شلنگی که به بدنمون وصل میکنن عمل خوردن یا آشامیدن صورت بگیره، تفاوتی نمیکنه. ادله ما مطلقاً. اونی که مهمه اینه که عنوانه اکل یا عنوان شرب باید صدق بکنه. بنابراین چون ادله مطلقاً، فرقی نمیکنه چیزی بخوریم که عادتا او را میخورن یا نمیخورن. دوم، از مجرای طبیعی بخوریم یا از غیر مجرای طبیعی. سوم، چه کم بخوریم چه زیاد. اطلاق ادله شامل همه این موارد میشه و هر کدوم از اینها صورت بگیره روزه را باطل میکنه. عبارت را دقت بکنید. و اما مفتریت الاکل و شرب، اما اینکه اکل و شرب مفتر روزه هستن، ابطال میکنن، فلقوله تعالی، دلیل اول آیه قرآن، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. به محض اینکه اذان صبح شد، دیگه روزه رو تا شب باید کامل کنید، نخورید و نیاشامید. این یک دلیل. دلیل دوم، و صحیحت محمد ابن مسلم، سمعت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام یقول، از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود لا یضر الصائم ما صنع، ضرر نمیزند به روزه دار آن چی که انجام بده، هر کاری بکنه ضرر نمیرسونه. البته از چند تا چیز باید اجتناب کنه. زمانی که اجتناب کند سه ویژگی را، یک طعام و شراب، دوم از زنان اجتناب کنه، سوم از فرو بردن در آب اجتناب کنه، بخواد سرش رو در آب فرو ببره. اینم یک روایت و غیرها بازم روایت داریم. اما سه تا نکته، یک عرض کردیم فرقی نمی کنه اکل معتاد و غیر معتاد، دوم مجرای طبیعی و غیر طبیعی، سوم قلیل و کثیر. چرا؟ می فرماد و اما تعمیم للمعتاد و غیره، اما این که ما عمومیت دادیم، گفتیم چه خوردن او معتاد و عادت بر او باشه یا نه غیر معتاد باشه، فهوه به دو دلیل، یک از راه اطلاق، دو از راه عموم. یا میگیم به خاطر اینکه حذف متعلق و حذف مفعول دلالت بر عمومیت میکنه، چون آیه میگه بخورید و بیاشامید، از آن که شد میگه نخورید نیاش، چی را نخوریم؟ بیان نکن، مفعول نیومده. حذف متعلق دلالت بر عمومیت میکنه چنانچه در بلاغت گفته شده. دلیل دوم، یا به خاطر اطلاق، وقتی به ادله نگاه میکنیم ادله ما مطلقه، فقط میگن اجتناب از اکل و شرب، دیگه بیان نکردن خاک باشه یا غذا باشه، آب باشه یا چیزی باشه که عادتا نمی نوشن، مطلق. این از نظر معتاد و غیر معتاد بودن. و اما تعمیم من الناحیتین الاخیرتین، اما این که ما حکم عمومیت دادیم از اون دو جهت دیگر، یعنی یکی از جهت این که مجرای غذا مجرای طبیعی باشد یا نباشد، دوم این که قلیل باشد یا کثیر، این چرا؟ فلل اطلاق. این هم به دلیل اطلاقی که در ادله وجود داره، چون دلیل میگه نخورید نیاشامید، صحبت نه مطلقه، شامل قلیل میشه شامل کثیرم میشه، شامل این میشه که عمل اکل و شرب از مجرای طبیعی صورت بگیره یا از مجرای غیر طبیعی. بنابراین چه غذای معتاد باشه چه نباشه، چه مجرای طبیعی باشد و چه نباشد، چه کم باشد و چه زیاد باشد، اگر عمدن صورت بگیره روزه را باطل میکنه. این هم یک مسئله. تا مسائل دیگه که فروعات اکل و شرب باشه انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون عرض کنیم. و صلی الله علیه محمد و آله و سلم.